جلسه 13 از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. ما دنبال این هستیم که حال استغفار برامون پیش بیاد، حال عذرخواهی، حال زیاد استغفار کردن و حال لذت بردن از استغفار. چون بر اساس سفارش هایی که اولیاء خدا به ما کردن یا خداوند متعال مکرر در قرآن کریم شاید حدود 300 مرتبه بیشتر به انواع مختلف درباره استغفار خداوند متعال سخن گفتن، دلالت میکنه بر این که ما باید اهل استغفار بشیم. دلالت میکنه سخنان پروردگار عالم و اولیاء خدا استغفار خیلی مهمه. استغفار بیشتر از یه عذرخواهی ساده برای یه خطایی که آدم انجام بده کاربرد داره در رفع مشکلات دنیای ما، در بهبود وضعیت روحی ما، در رسیدن ما به پروردگار عالم. مخصوصا که ما در ایام ماه مبارک رمضان به ادعیه که مراجعه میکنیم و به خاطراتی که از اولیاء خدا نقل میکنن میبینیم که خیلی استغفار میکردن، به صورتی که ما حتی نمیتونیم باور کنیم. مگه چقدر گناه میکردن که اینقدر دارن عذرخواهی میکنن از خداوند متعال؟ نعوذ بالله از این که بخوایم اولیاء خدا رو متهم به گناهکاری بکنیم، ولی تو همون مرتبه خودشون هم آدم واقعا باورش نمیاد که این همه استغفار اینقدر عمیق. پس معلوم میشه ما از وادی خیلی دور هستیم و باید به این وادی نزدیک بشیم. مثلا در روایات هست میفرماید الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. بعد میریم سراغ دعا، میبینیم که درباره دعا میفرمایند که بهترین دعا استغفاره. یا مثلا در روایات آمده عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف، همه کارهای خوب نیمی از عبادت محسوب میشن، دعا نیم دیگه. بعد دوباره میریم در دعا، میبینیم 90% استغفاره. تقریبا همه دعا استغفاره، منتها به زبانهای مختلف. مقدماتی هم از ذکر و تسبیح پروردگار هست، انگار اونها در مقام مقدمات دعا محسوب میشه. خب با این مقدمه که معرفی مجدد بحث بود، میخوایم به اسرار استغفار یه مقداری پی ببریم، بعد انشالله به آداب استغفار هم خواهیم پرداخت. ببینیم که چجوری میشه آدم به این حال خوب برای استغفار برسه، چجوری میشه انسان اینقدر لذت ببره از استغفار، استغفار براش یک مسئله عمیق جا افتاده باشه. یکی از آیات قرآن پرده برداری میکنن از حال خوب استغفار و اتفاقی که باید تو استغفار بیفته. در جلسه قبل ما در مورد تفکر صحبت کردیم که تفکر عاملی است که انسان رو حال استغفار بهش میده، وارد وادی استغفار خواهد کرد. ممکنه برای هر کسی سوال بشه تفکر در چه موضوعی؟ خب اگر این سوال برای ما مطرح شده، یکی از موضوعات تفکر رو ما داریم امشب گفتگو میکنیم. تفکر درباره تنهایی خودمون، درباره بیپناهی خودمون، درباره اینکه ما غیر از خدا کسی رو نداریم در دنیا و آخرت، تو حالت آسایش و سختی. ما همیشه کسی رو غیر از خدا نداریم. چرا بعضی وقتا اشتباه میکنیم فکر میکنیم کسی رو غیر خدا داریم؟ بعضیا تا احساس میکنن کسی رو غیر خدا ندارن مضطرب میشن، اصلا فکر میکنن یه مسئله غیر عادی و غیر طبیعی و خطرناکه، در حالی که اولیاء خدا همیشه همینجوری فکر میکنن، همیشه میدونن کسی رو غیر خدا ندارن، و با خدا هم هستن و هیچ وقت نمی ترسن. بله ما هم ممکنه نترسیم، ولی با تکیه به این و آن تکیگاه های سستی که هر لحظه ممکنه فرو بریزه. اولیاء خدا هیچ وقت نمی ترسن، حالشون هم بهتر از ماست، حالشون بهتر از وقتیه که ما نمی ترسیم، چون ما وقتی که نمی ترسیم به چی تکیه کردیم؟ مثلا سن پایینی داشته باشیم میگیم خب حالا ما که عمرمون فعلا هست در این دنیا و جوونیم، سنی نداریم، چرا مریض بشیم؟ نمی ترسیم به دلیل اینکه سنمون پایینه، نمی ترسیم به دلیل اینکه سلامتیم. کیا پس باید فقط از خدا بترسن و فکر کنن؟ ببخشید، از خدا بترسن نه، الان موقع بحث از ترس خدا نیست. کیا باید احساس بکنن غیر خدا کسی رو ندارن؟ اونهایی که همه پزشکا جوابشون رو دادن و گفتن هیچ علاجی برای شما نیست، اونایی که علائم مرگ رو دارن مشاهده میکنن، فقط اونا باید احساس بکنن کسی رو غیر خدا ندارن؟ کسانی که گرفتارن و گرفتاریشون رو هیچ کس واقعا غیر خدا نمیتونه برطرف بکنه؟ نه، همه اینطوری هم. یکی از عواملی که حال دعا و حال استغفار و توبه برای ما ایجاد میکنه دقیقا همین حالتی که آدم احساس میکنه غیر خدا کسی رو نداره. اینو کجا میشه پیدا کرد؟ اینو با تفکر پیدا کنیم، نه در اثر بلا. بله میشه در اثر بلا هم آدم میتونه به این تنگنا و تنهایی برسه، به نوعی توحید قلبی دسترسی پیدا بکنه. ولی چرا ما باید با بلا به توحید قلبی برسیم؟ اولیاء خدا همین و شبای عادیشون میرفتن در خونه خدا میگفتن الهی من لی غیرک. یه نفر توی مصاحبه ای در اثر مصیبتی که دیده بود تنها شده بود، یه قطعه ای از مصاحبهش اینجوری پخش میشد میدیدم، میگفت من اونجا حس کردم که الهی من لی غیرک یعنی چی و یک احساس خوبی نسبت به خدا پیدا کردم، من و خدا تنها بودیم و الی آخر. خب بله این خوبه، آدم تنها شد بره در خونه خدا و احساس بی کسی نکنه، منتها ما همه تنهاییم، ما همیشه باید الهی من لغیرک بگیم. این با تفکر به دست میاد. درباره چی تفکر کنیم؟ تا بگیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خیلی واقعا بیمهری میشه درباره در واقع استغفار، دعا. و مثلا مردم اگه کسی خیلی اهل استغفار باشه بهش میگن خیلی تو آدم باحالی هستی، یا میگن آدم باصفایی هستی. خب اینا درسته، کسی که خیلی اهل استغفاره و زجه میزنه در خونه خدا برای عذرخواهی آدم باحال و با صفاییه، ولی او متفکره، او داره درباره موضوعاتی فکر میکنه که دیگران عاجزن از این تفکر. این که من به یه فیلم سینمایی نگاه کنم فکرمو مشغول بکنه با اون همه بازی که داره در میاره تو فیلم، با اون همه مسئله و تعلیقی که ایجاد کرده، اینو بهش میگن تفکر؟ این که انفعاله، این توجه انفعالیه، اینو بهش نمیگن تفکر به معنای واقعی کلمه. کسی که نشسته قصه گذشتش رو میخوره اینو بهش میگن تفکر؟ این که حسرته. کسی که نگران آیندشه، چه کنم میگه برای آیندهش، هی داره راه های متعدد و با نگرانی و اضطراب دنبال میکنه، اینو بهش میگن تفکر؟ این همش استرسه. یه کسی باید بیاد اینجور آدم ها رو از تو فکر در بیاره بیرون. خب اینجور فکرها ارزش ندارن، طبیعتا فکری ارزش داره که عواملی از بیرون ما رو تحت تاثیر قرار نداده باشن، ما از درونمون انگیزه داشته باشیم برای اندیشیدن. در دوران دفاع مقدس ما جلسه ای داشتیم با جمعی از دوستان، یکی از اساتید حوزه رو بنده دعوت کردم برای سخنرانی در این جمع. با این جمع با هم کتاب میخوندیم، خلاصه میکردیم، غالبا دبیرستانی بودن. و بعد اون عالم بزرگوار حوزوی عالم بود منتها سخنران نبود، وقتی سخنرانی است نمیتونه توجه دیگران رو جلب کنه، نمیتونه دیگران رو به تفکر وادار بکنه. معارف رو میگفت، مثلا ترجمه میکرد روایت رو، توضیح زیادی هم بلد نبود بده، میگفت خب این دیگه واضحه دیگه چی بگم، میرفت روایت بعدی رو میخوند. عالم و باسواد بود، سخنور نبود به تعبیر امروزی ها. خب بچه ها میگفتن چرا ایشون رو دعوت کردید؟ خود ایشون هم میگفت، میگفتش که آقا من که سخنران نیستم. گفتم نه، ما بناست بچه ها خودشون تفکر کنن، پای صحبت شما عشق بریزن، متوجه بشن. بنا نیست شما اینا رو جذب کنید، شما اتفاقا یه صحبت بدون جاذبه انجام بده. آقا ایشون می اومد، خدا رحمتشون کنه، پدر شهید هم شدن، می اومد برای این بچه ها صحبت می کرد و این بچه ها عشق می ریختن در طول صحبت ایشون. این نفر از رفقای ما که بعدم به شهادت رسید اومد دعوتش کردم بیاد چه جلسه ای ما داریم، اومد دم در چند دقیقه ایستاد، نمیدید حاج آقا رو ولی میشنید که این آقا که چیزی نمیگه، اینا چرا گریه میکنن، این آقا که خیلی ساده حرف میزنه، اینا چرا عشق میریزن. من به ایشون عرض کردم، سوال کرد صریحا، گفت اینا دیوانن چرا گریه میکنن. گفتم که اینا واعظن لنفسه دارن، اینا خودشون متفکرن، دنبال یه تلنگر میگردن. دیدید بعضی ها چقدر آدم های باصفایی هن، تا بهشون گفته میشه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اوه عشقش جاری، حالش منقلب. خب اینا از درون خودشون چشمه ای جاریه روی خاک قلبشون. خب بعضی هم هستن باید یه چاه عمیق آدم بکنه تا بتونه به یک آبی برسه. ما چی کار کنیم برای این که بتونیم توبه کنیم؟ باید احساس تنهایی بکنیم و این رو با تفکر میتونیم به دست بیاریم. آیه قرآن رو برای شما قرائت کنم. میفرماد و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. شاید اصلا سوره توبه به دلیل این آیه شده سوره توبه. خیلی سوره مهمیه، خیلی سوره مهمیه، واقعا نکات فراوان در این سوره هست، معارف ولایی بسیار بالایی، حقایق بسیار نورانی و کل آیات قرآن اینطوریه، ولی واقعا سوره توبه یک سوره خاصیه. این آیه که آیه توبه است به ما چی میفرماید؟ سه نفر بودن در جنگ تبوک، نرفتن، تنبلیشون اومد، پیامبر رو یاری نکردن، رسول خدا برگشتن، اتفاقا زودتر هم برگشتن. اینا پشیمون شدن، چرا بیش زن و بچه هاشون زیر سایه موندن نرفتن، اومدن به استقبال پیغمبر اکرم، رسول خدا جوابشون ندادن. مردم دیدن رسول خدا با اونها قهر کردن، در واقع تحویلشون نگرفتن، مردم هم همین کارو کردن. خانوم های اینا هم اومدن پیش رسول خدا گفتن که یا رسول الله ما هم میشه اینها رو باشون قهر کنیم، وقتی خدا و رسول با اینا قهر کردن. اونا هم رها کردن شوهراشون رو. فقط یه نفر از این سه نفر بود که سنی ازش گذشته بود، خانمش گفت این نمیتونه برای خودش قضا درست کنه، من قضا براش ببرم. و علی الثلاثة الذین خلفوا، اینا نرفته بودن جنگ. خب وقتی که همه اینجوری محاصرشون کردن، زمین براشون تنگ شد، گفتن بیاد بریم بیرون شهر به استغفار بپردازیم، بلکه خداوند متعال ما رو ببخشن. وقتی که رفتن بیرون یه مدتی مناجات میکردن، هنوز مرحله کاملی، مرحله نهایی صورت نگرفته بود برای احساس تنهایی. مردم اونها رو رها کردن، اما اینا هنوز خودشون به اون تنهایی خودشون متوجه نشدن. ضاقت علیهم انفسهم، اینا کارشون به جایی رسید که خودشون هم خودشون رو رها کردن، گفتن حالا که مردم همه ما رو رها کردن، ما تنها شدیم، بیاید ما هم همدیگر رو رها بکنیم و تنها بشیم. و شروع کردن به تنهایی، یعنی هر کدومشون رفتن یه گوشه‌ای به مناجات کردن انگار همین سه نفر همدیگر رو دلداری میدادن و از تنهایی بیرون میومدن، حال خوش عبادت رو ازشون میگرفتن. در روایات هست مفسرین میفرمان ضاقت علیه انفسهم، مال اون لحظه ایه که دیگه از هم جدا شدن و این احساس تنهایی درشون شدید شد، رفتن تو بیابون این تنهایی رو احساس کردن. اینجا بود که حس تنهایی حقیقتا سراغشون اومد. ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، احساس کردن دیگه غیر خدا کسی رو تو این عالم ندارن. اون وقت اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حال استغفار اینه، ثم تاب علیهم لیتوبوا، خدا توبه کرد، خدا برگشت به سوی آنان تا اینها بتونن توبه کنن. اگه خدا پا نمیداد اینا حال پیدا نمی کردن. اگر خدا به اینها رو نمی کرد، اقبل الیت ما داریم توی روایات توی ادعیه که خدا یا به من نگاه بکن. خب این که ما بیایم در واقع حال استغفار پیدا کنیم، یکی از لوازمش اینه احساس تنهایی بکنیم. حالا اولیاء خدا از تنهایی صحرای محشر سخن میگن، در مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام دیدید، در مناجات ابو حمزه صومالی دیدید، از تنهایی شب اول قبر سخن میگن. یعنی اون تنهایی ها رو میارن وسط بحثشو تا این حس تنهایی ایجاد بشه. انشاءالله در جلسه بعد هم بیشتر درباره تفکر که مایه استغفاره و تفکر درباره تنهایی که یکی از بزرگترین سرمایه های حال استغفار و دعاست بیشتر سخن خواهیم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.